خدا به تک تک شما برکت بده. خدا شکر میکنیم برای فرصتی که به ما داده تا دور هم جمع بشیم و از کلام قدوس خدا بشنویم. بسی به ما وعده داده که هرگاه دو یا سه نفر در جایی جمع بشن، او در میان اونها حضور پیدا میکنه. دعای من اینه که امشب در این پیغام خدا حضور پیدا کنه و تاکاتک ما رو برکت بده. پدر، به نام عیسی مسیح به تخت پرفیض تو نزدیک شدیم. خداوندا از تو می طلبیم که جلال خودتو در زندگی های ما آشکار بسازیم. ای خداوند با ما صحبت کن و بگذار ما از حضور مبارک تو پر بشیم. ای خداوند میخواییم خداوند صدای تو رو در این پیغام بشنویم. ما رو مبارک بساز به نام عیسی مسیح. کسانی که الان میشنوند، کسانی که در آینده خواهند شنید و مبارک بساز به نام عیسی مسیح. آمین. لطفا میکروفوناتون رو ببندید. فکر میکنم یکی از عزیزان میکروفونش بازه، صدای میکروفون میاد. میخوام قسمتی از پیدایش باب 3 رو با هم بخونیم. امشب میخوام در مورد ذریت صحبت کنم. زمانی که گناه اتفاق افتاد، خدا به مار اینطور گفت. پس یهوه خدا به مار گفت: چون چنین کردی، از همه چارپایان و همه وحوش صحرا ملعون‌تر و شکمت خواهی خزید و همه روزهای زندگیت خاک خواهی خورد. آیه که مد نظر منه آیه بعدیه، در واقع آیه 15 است، باب 3 آیه 15. میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم. او سر تو رو خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. خدا به کلامش برکت بده. در مورد ذریت زن که عیسی مسیح زیاد ما صحبت کردیم و زیاد شنیدیم. فقط نه از ما، بلکه وقتی به تحقق این وعده نگاه میکنیم، حتی فرقا هم در مورد این صحبت میکنن، حتی کاتولیکا هم در مورد این آیه صحبت میکنن و میگن که ایمان دارن که ذریت زن عیسی مسیحه. ما هم به همین مسئله ایمان داریم که ذریت زن عیسی مسیحه و این وعده در مرتبه اولش از طریق اینطور بگیر، از طریق تولد مسیح از مریم تحقق پیدا کرد. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. داستان ذریت فقط به اینجا ختم نمیشه که ما بگیم که ذریت زن عیسی مسیحه، بلکه ما زمانی که به کتاب مکاشفه نگاه میکنیم، دوباره در باب 12 کتاب مکاشفه ما یک زنی رو داریم که آبستنه، یک زنی رو داریم که آبستنه و قرار یک پسری رو در واقع متولد بشه و این پسر ذریت زنم هست. و بعد همینطور که ما ادامه میدیم در کتاب مکاشفه باب 12، آیاتشو یادداشت کردم، کتاب مکاشفه باب 12 اینطور میخونیم، میگه مکاشفه 12 آیه 7 میگه: و اژدها بر زن غضب نمود، رفت تا با باقی ماندگان ذریت او که احکام خدا را حفظ میکنند و شهادت عیسی را نگاه میدارند جنگ کنند. خب نشون میده که ذریت زن و جنگی که بین ذریت زن و ذریت مار وجود داره، یک جنگ ادامه داره، یک جنگیه که با مسیح شروع شد، مسیح سر شیطان و سر ما رو کوبید، ولی در ادامه وقتی ما کتاب مکاشفه رو میخونیم ما دوباره با ذریت زن مواجه میشیم، ولی این دفعه این زن در واقع مریم نیست. کاتولیکا فکر میکنن که این زن مکاشفه باب 12 مریمه، نه، این دفعه این زن کلیساست که 12 تاجی از 12 ستاره رو داره که نشون دهنده تعلیم 12 رسوله و مشخصاتی که ما در مورد زیاد صحبت کردیم و آفتاب رو در بر کرده که این آفتاب مسیحه. و خب یک تفکری که بعضی از کاتولیکا دارن اینه که مسیح دوباره از شکم مریم متولد میشه، اینو یک عده از کاتولیکا معتقدن، ولی واقعیت اینه که این ذریت یا این ذریت زن به ما به ایمانداران هم گفته میشه، یعنی این که فقط مسیح ذریت زن نیست بلکه ما بخشی از ذریت زن هستیم. ببینید من یه آیاتی رو میخوام بخونم، فضا خیلی مناسب ضبط نیست ولی خب من نخواستم که مشارکت امشب رو پوینت کنسل کنم، امیدوارم که این پیغام حالا ضبط بشه، ادمینام کمک کنن که درست ضبط بشه. در رومیان باب 4 آیه 16 اینطور میخونیم: و از این جهت از ایمان شد تا محض فیض باشد، و از این جهت از ایمان شد تا محض فیض باشد، تا وعده برای همگی ذریت استوار شود، تا وعده برای همگی ذریت استوار شود، نه مختص به ذریت شرعی بلکه به ذریت ایمانی ابراهیم نیست که پدر جمیع ماست. دقت کنید، و از این جهت، رومیان باب 4 آیه 16 رو میخونده، و از این جهت از ایمان شد تا محض فیض باشد، تا وعده برای همگی ذریت استوار شود، همگی ذریت استوار شود، نه مختص به ذریت شرعی بلکه ذریت ایمانی ابراهیم نیست که پدر جمیع ماست. خب این در واقع نشون میده که این ذریت زن که مسیح در درجه اول و ما هم ذریت زن محسوب میشیم، و برای همینه که به عنوان ذریت زن دنیا از ما نفرت داره. در یوحنا باب 17 ما میخونیم که میگه کلام تو رو به ایشان دادم و دنیا از ایشان نفرت داشت، به خاطر اینکه بین ذریت زن و ذریت ما عداوت هست، دشمنی هست، و برای همینه که زمانی که ما درک میکنیم، موضع میگیریم، از دنیا جدا میشیم و در اون جایگاه ایمانی خودمون قرار میگیریم به عنوان پسران و دختران خدا، این دشمنی دنیا با ما قطعی میشه. یه کلام تو رو به ایشان دادم و دنیا از ایشان نفرت داشت. چون نه فقط با مسیح دشمنی کردن برای اینکه ذریت زن بود، برای اینکه نجات دهنده بود، برای اینکه مأموریت داشت سر ما رو بکوبه، بلکه با ما هم به عنوان ذریت زن دشمنی میشه. اینجاست که شما در کتاب مکاشفه میخونید، زمانی که کتاب مکاشفه رو میخونید تمام اون در واقع چیزهایی که انگار در کتاب پیدایش اتفاق افتاده شما به یک زبان دیگه در کتاب مکاشفه میشنوید. مثلا از مار قدیمی صحبت میشه، مثلا از وحش صحبت میشه، مثلا در کتاب مکاشفه دوباره صحبت از ذریت میشه. چرا صحبت از ذریت میشه؟ برای اینکه کتاب مکاشفه میخواد به ما نشون بده که این جنگ ادامه داره و همونطور که ما فرزندان خدا رو داریم، ما فرزندان شیطان هم داریم. ببینید، نه اینکه من بخوام بگم که نجات مختص همگان نیست، نه، نجات کتاب مقدس در تیموتائوس میگه اراده خدا اینه که جمیع مردم نجات پیدا کنند، ولی واقعیت اینه که ما افرادی رو داریم که قابلیت نجات رو از دست میدند. خب شما ممکنه به من بگید که بعد از بیروت چه افرادی قابلیت نجات رو از دست میدن؟ و زمانی که کسی قابلیت نجات رو از دست میده، این یه مسئله خیلی محکم مهمه که من دارم اینجا اشاره میکنم، زمانی که یک نفر قابلیت نجات رو از دست میده، برای ابد قابلیت اینم از دست میده که روح القدس رو بیابد. این مسئله مهمیه، یعنی روح خدا برای همیشه این شخص رو ترک میکنه، و زمانی که روح خدا برای همیشه کسی رو ترک کنه، این شخص در واقع محکوم به نابودیه. مثال بخوام برای شما بزنم، ما در کتاب مقدس کسی که به روح القدس کفر بگه، مسیح میگه که همه گناه ها بخشیده میشه، ولی کسی که به روح القدس کفر بگه، این شخص بخشیده نمیشه، میگه همه گناهان غیر از کفر به روح القدس. خب کسی که به روح القدس کفر بگه بخشیده نمیشه، و شخصی که بخشیده نشه نمیتونه وارد ملکوت خدا بشه. کسی که بخشیده نشه از فیض محروم میشه. به قول بعدگانا میگه این افراد از مرز فیض عبور کردن. دقت کنید، این افراد از مرز فیض عبور کردن. و کسانی که دقت کنید، کسانی که علامت وحش رو دریافت میکنن، کسانی خواهند بود که قابلیت نجات رو از دست میدن. برای همینه که شما در مکاشفه 14 فرشته سوم اعلام میکنه، میاد و میگه که کسانی که علامت وحش رو در واقع قبول کنن، بر پیشانی خودشون، بر دست خودشون، این افراد افرادی هستن که مورد غضب قرار میگیرن. خب ببینید، این مسئله خیلی مهم، یعنی این افراد قابلیت نجات رو از دست میدن. به ما ممکن یک نفر باشه که بالا پایین زیادی داشته باشه، ما افرادی رو داریم مثل حتی داوود نبی، ولی این افراد قابلیت نجات رو از دست ندادن. مثال میخوام بشن، به خاطر همینه که داوود دعا میکنه، میگه روح قدوس خودتو از من نگیر، چون داوود میدونه که اگه این ازش گرفته بشه، اینطوری است که روح خدا از کسی بره و دوباره مثلا بخواد مثلا برگرده، خدا تحمل میکنه. ولی افراد اگه قابلیت نجات رو از دست بدن و مرتکب به کفر به روح القدس بشن، این افراد دیگه نمیتونن در واقع نجات در پیدا کنن، دیگه نمیتونن وارد ملکوت خدا بشن. و اینجا به وحش انسان، نه وحش حکومت، وحش انسان، ما در مورد مسائل موعظه کردیم، در قبلا موعظه کردم که ما دو نفر رو داریم که به دریاچه آتش زنده انداخته میشه، یکی وحش انسانه، یکی در واقع نبی کاذبه. خب ما وحش انسان رو داریم و غیر از وحش انسان ما نبی کاذب رو داریم که هر دو به دریاچه آتش انداخته میشن. هم نبی کاذب و هم وحش قابلیت نجات رو از دست دادن، قابلیت نجات رو از دست دادن. و برای همینه که کتاب مقدس از اونها عنوان وحش یاد میکنه دیگه. و جالب اینه که وقتی شما در واقع کتاب مکاشفه رو میخونید، وقتی در مورد علامت 666 صحبت میکنه، میگه علامت انسانه، میگه علامت انسان، یعنی انسانی که قابلیت اینو از دست داده وارد آرامی خدا بشه. انسانی که قابلیت اینو از دست داده وارد آرامی خدا بشه، انسانی که دیگه نمیتونه نجات پیدا کنه، انسانی که به ضد کار خدا شورش کرده و صد درصد خودش رو در اختیار شیطان قرار داده. و به زمانی که یک شخصی صد درصد این قابلیت رو از دست میده، کتاب مقدس دیگه نمیتونه بهش بگه انسان، بهش میگه وحش. ببینید، و وحش دقیقا مثلا میگم ترجمه با کلاسی حالا میگی وحش، ولی بهش میگه حیوان. خب چرا؟ چون مار هم قابلیت اینو نداشت، مارم یک وحش بود، مارم قابلیت اینو نداشت که روح خدا رو دریافت کنه، مار در به شباعت خدا خلق نشده بود. من الان در هفته‌های آینده، شاید تو همین هفته یا تو یک دو هفته آینده، یه برنامه میخوام بسازم. سوالی که من از کشیشا میکنم اینه: ما تمام این گونه‌های آدمی که پیدا شدن، این استخون‌هایی که پیدا میشن، سوالی که باید خیلی از به ما جواب بدن اینه که آیا اینا شبیه خدا خلق شدن یا نه؟ کتاب مقدس میگه نه، تنها موجودی که شبیه خدا خلق شد آدم بود، موجودات دیگه شبیه خدا خلق نشد. مثال میزنم برای اینکه بهتر درک کنید. ببینید، از من پرسیده شد که چرا گفته میشه که در کشتی نو مثلا ووش هم وارد شدن. خب مگه بعد بهرو شما نمیگید که مثلا ووش در واقع چی میگن اون آدم نهوها بودن؟ گفتم بله، ولی ما یک خانواده بزرگ از ووش رو داریم که این خانواده بزرگ از ووش از میمون‌ها شروع میشن. میمون‌ها چهارپا محسوب نمیشن، میمون‌ها جزء خانواده ووش هستن، ولی چون بی خطر بودن خدا اجازه داد که اینا وارد کشتی بشن. دقت کنید، اونایی که میتونستن در با قابلیت اینو داشتن که از نظر ژنتیکی با انسان پیوند بخورن و بچه دار بشن، اینا در واقع در طوفان نو از بین رفتند. دقت کنید، و ولی اینا قابلیت این که نجات پیدا کنن رو نداشتن. برای همینه که زمانی که طوفان نو شد و خدا دید که انسان ها قبل از طوفان دید که اینا دارن با هم ادغام میشن، گفت که روح من که در مورد مثلا موعظه کردم، روح من در انسان نمیمونه، چون اون نیست بشر است، اون نیست یک موجود فانیه. تنها موجودی که قرار بود فانی نباشه در واقع انسان بود. حالا این اواخر توی مکزیک یه سری استخون پیدا شده، یه سری مثلا در واقع که میگن آدم فضایی هستن، ببینید، و جسد اونها پیدا شده. و خب این خیلی ایمانداران درگیر کرده که آیا داستان واقعی ساختگیه. چه داستان واقعی باشه چه ساختگی باشه، منو نگران نمیکنه. بابت این که یک چیز میخوام بشه، همین که این موجودات مردن، یعنی اینا موجودات فانی هستن. ما نمیدونیم توی این دنیای ما، توی این جهان ما چقدر مثلا در با چه چیزهایی وجود داره. ببین، هنوز اقیانوس ها میگن 10% کشف شده، زیر دریا 10% کشف شده. ما نمیدونیم چه موجوداتی هستن، ولی همین که یه موجودی باشه که فانیه، یک موجودی باشه که هر چقدر شما بگید که بخواب این ممکن از فضا اومده باشه، از هر جایی اومده باشه، این موجود مرده که شما تونستید مثلا فسیل اونو، استخون اونو پیدا کنید و به اسکلت اونو پیدا کنید و به نمایش بذارید. پس جای نگرانی نداره. یک ما با موجوداتی طرف نیستیم که موجودات ابدی باشن. همین که شما 2 تا 3 تا 4 تا پیدا میکنید که 4 تا اسکلت پیدا میکنید که مردن، نشون میده که اینا موجودات فانی هستن. این که الان دریایی هستن، این که الان کجا زندگی میکنن، دغدغه من نیست، دغدغه ما اینا نیست. میدونید، من واقعا مثلا به خاطر خدمت بعدبرانام خدا شکر میکنم همیشه، چون اگه مسئله زوریت ما رو نمیشکافت، ما امروز دچار چالش خیلی بزرگی میشدیم، مثل تمام این معلمانی که الان مجبورن به کتاب پیدایش به عنوان یک کتابی نگاه کنند که بیشتر حالت سمبولیک داره، نه سمبولیک به معنی مثبت مثل کتاب مکاشفه، بلکه سمبولیک به معنی منفی، که انگار مثلا در واقع داستان سرایی شده و خیلی هاشون به این نتیجه رسیدن که بله شاید اجداد ما میمون و در واقع وحش بودن، در حالی که کتاب مقدس اینو به ما نمیگه. تنها موجودی که به شباهت خدا خلق شد آدم بود، آدم بود که به شباهت خدا خلق شد. حالا اینجاست که در کتاب مکاشفه ما دوباره موجودی رو داریم، که انسانی رو داریم که این انسان وحش نامیده میشه. نه اینکه این انسان از آدم و حوا نبوده، نه، این انسان اونم از آدم و حوا بوده، ولی قابلیت نجات رو از دست داده. خب موضوع من این نیست، موضوع من در مورد ذریته. من دوباره میخوام آیه در واقع چهار، آیه چهار، باب چهار رومیان رو بخونم. میگه و از این جد از ایمان شد، از این جد از ایمان شد تا محض فیض باشد، تا وعده برای همگی ذریت استوار شود. همگی ذریت منظورش ما هستیم، نه مختص به ذریت شرعی، بلکه به ذریت ایمانی ابراهیم نیست که پدر جمیع ماست. آمین. زیرا دوباره من میخوام، زیرا به ابراهیم و ذریت او وعده‌ای که او وارث جهان خواهد بود از جهت شریعت داده نشد، بلکه از عدالت ایمان. خب پس ما یک ذریت ایمانی داریم که ذریت شرعی نیستن، ولی ذریت ایمانی ابراهیم محسوب میشن. و این ذریت ابراهیم، ایمانی ابراهیم، در واقع باید بگیم ما هستیم. پس ما ذریت زن محسوب میشیم بر طبق کتاب مکاشفه، ذریت زن محسوب میشه و ذریت ایمانی هستیم. و اولین کسی که در این ذریت قرار میگیره، بگیم که عیسی مسیح تحقق این بعد است، او با صلیب به خودش سر شیطان کوبید، با قیام از مردگان سر شیطان کوبید و در واقع با قیام از مردگان نشون داد که برتره. و خب ما در مورد مسائل توی کتاب صعود هم از صحبت کردم که چطور در واقع از آسمان ها مسیح عبور میکنه و الان در علایلین نشسته، در بالاترین جایگاه آسمان، در بالاترین آسمان به قول معروف. در مورد مسائل ما صحبت کردیم، نمیخوام به این مسئله بریم سر، ولی ما توی نبرد روحانی اشاره کردیم به خیلی از این مسائل اشاره کردیم. ولی جالب اینه که انتهای کار شیطان که من همیشه توی نبردهای روحانی هم گفتم، با ذریت ایمانی تمام میشه. یعنی این که مسیح در واقع ما رو وارد پیروزی خودش میکنه، و زمانی که ما به مکاشفه میرسیم، در مکاشفه به 12 میبینیم که زمانی که پسر نرینه روبوده میشه چه اتفاقی میفته، که من اینو توی کتاب سرودم توضیح دادم، گفتم که ما چون بر هوا مسلط میشیم و شیطان رئیس هواست، در واقع اختیار هوا از شیطان گرفته میشه. چرا؟ چون ما پیروزی ما زمانی در واقع متجلی میشه که ما روبوده میشیم و در هوا خداوند رو ملاقات میکنیم، در ابرها خداوند رو ملاقات میکنیم. و زمانی که ما در ابرها خداوند رو ملاقات میکنیم، در هوا ملاقات میکنیم، که در مورد همه مسائل من صحبت کردم، یعنی این که ما بر نیروهایی که بر هوا هستن پیروز شدیم. یعنی اونها دیگه اختیاری ندارن که در هوا بمونن. و اونجاست که میکائیل دستور پیدا میکنه تا بیاد و هوا رو از تمام این نیروهای تاریکی خالی کنه، چون دیگه اینا شکستشون حتمیه. ولی که چه کسانی او رو شکست میدن؟ دقت کنید، چه کسانی شیطان رو شکست میدن؟ ذریت زن. شیطان رو شکست میده و باعث میشه شیطان به زمین افکنده بشه. دقت کنید چه کسانی پیروز میشن؟ ذریت زن. و ذریت زن باعث میشه که شیطان به زیر انداخته بشه. این من نمیدونم که چقدر این موعظه رو، این پیغام ها رو شما درک میکنید و چقدر متوجه میشید که چقدر متوجه هستید که خدا چه لطف عظیمی به ما کرده و چه جایگاه بالایی به ما بخشیده که ما بخشی از ذریت زن باشیم، بخشی از ذریت ایمانی ابراهیم باشیم. و این ذریت ابراهیمه که، ذریت زنه که در واقع بر شیطان و تمام نیروهای تاریکی پیروز میشه. یه چیز جالبی که من دوستم در مکاشفه 12 قبلا هم تا حدودی ما مرور کردیم اینا رو مرور کنیم اینه که ببینید ما الان تعلیمی رو داریم، متوجه شدیم که فقط میکائیل در واقع میگه رئیس قوم یهوده، یعنی او امور قوم یهود به میکائیل سپرده شده. و زمانی که ما کتاب دانیال رو میخونیم با فرشته‌ای که با دانیال ملاقات میکنه، ما یک رئیس فارس منفی داریم که و یک رئیس فارس مثبت. تمام امت‌ها، من الان جان نمیدم خدا چطور نقشه رو تقسیم میکنه، نقشه که الان ما داریم و نقشه خدا قطعا نیست. وقتی خدا میگه فارس و از نظر خدا بیمه فارس، منطقش تا کجا پیش میره من نمیدونم. آیا در واقع به قول بعض یا به 12 قسمت دنیا رو تقسیم کرده، این یک مثلا بحثه، حالا من وارد این بحث نمیشه. آیا مثلا در واقع به چند، به همون 180-190 تا کشوره که من اینم واردش نمیشه، 200 خورده کشوری که داریم این وارد نمیشه. ولی به هر حال هر منطقه‌ای که اون موقع که در زمان دانیال میگه رئیس فارس، فارس خیلی گسترده بوده، میدونید فارس خیلی گسترده بوده. حتی توی موعظه‌های اخیری که در مورد ایلام میشه، در مورد فارس میشه. خب واقعیت اینه که فارس قدیم، فارس قدیم ایران امروز نبوده، افغانستان بوده، تاجیکستان بوده و نه تنها این کشورها بوده، تا مرز چین میرفته، از اون طرف تا اروپا میرفته. و زمانی که صحبت از رئیس فارس میشه در زمان دانیال، ما باید ببینیم که حکومت این رئیس فارس تا کجا بوده. آیا باید با نقشه قدیم ما بیاییم مثلا مقایسش بکنیم، یا با نقشه جدید بیاییم مقایسه. قطعا در واقع این حکومت، مثلا در واقع شما ببینید این حکومتی که الان هست، الان همین کشورهایی که ما صحبت از رئیس فارس میکنیم، خب الان هم در وضعیت خیلی جالبی نیستن. ولی من چیزی که میخوام به شما بگم اینه، میخوام به شما بگم که شما میبینید که برای پاکسازی دنیا میکائیل فقط رئیس اسرائیل نیست، بلکه رئیس فرشتگان هم محسوب میشه. میاد تمام لشکر آسمانی رو جمع میکنه تا تمام آسمان جهان رو، به قول معروف تمام آسمان جهان رو از تمام این نیروها خالی بکنه. و این چقدر پرجلاله که ما این مسائل رو میدونیم. در مکاشفه به 12 ما میخونیم که بعد از این که پسر نرینه رو بوده میشه، بعد از این که پسر نرینه رو بوده میشه، اتفاقی که میفته اینه. من میخوام این قسمت از کلامو بخونم با هم دیگه بخونیم، یه مروری بکنیم. میگه که آنگاه نشانی عظیم و شگفت بر آسمان پدید شد، زنی که خورشید به تن داشت و ماه زیر پا داشت و تاج از 12 ستاره بر سر داشت. زن آبستن بود و فریادش از درد زا و عذاب زاییدن بلند بود. آنگاه نشانی دیگر در آسمان پدیدار شد، اژدهای سفام و عظیم که 7 سر داشت و 10 شاخ و 7 تاج بر سرهایش بود. و دومش یک سوم ستارگان آسمان را جاروب کرد و بر زمین فرو ریخت. اژدها پیش روی آن زن که در آستانه زاییدن بود ایستاد، بدان قصد که فرزند او را تا به دنیا آمد ببلعد. آن زن پسری به دنیا آورد، فرزند زکوری، که با عصای آهنین بر همه قوم‌ها فرمان خواهد داد. و فرزند او روبوده شد و نزد تخت و پیش تخت او فرستاده شد. و زن به بیابان، به جایی که خدا برای او مهیا کرده، گریخت تا در آنجا از او به مدت 1260 روز نگهداری کنند. و ناگهان جنگی در آسمان برگرفت. میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگیدند و اژدها و فرشتگانش در برابر آنان به پیکار ایستادند. کجا جنگ شد؟ در آسمان. این دقت کنید. و پایگاه خود را در آسمان از دست دادند. اژدهای بزرگ به زمین افکنده شد، همان ماری کهن که ابلیس یا شیطان نام دارند و جمله جان را به گمراهی میکشانند، هم او و هم فرشتگانش به زمین افکنده شدند. آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که میگفت: اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما و اقتدار او فرا رسیده است. خدا رو شکر به خاطر این آیات مقدس. خدا رو شکر به خاطر این آیات مقدس، به خاطر این که ما میبینیم که چطور ذریت زن در واقع باعث افتادن شیطان بر زمین میشه. و باعث میشه که شیطان از ریاستش بر هوا خل بشه، بیفته. ببینید، کسی که این راه رو باز کرد، از میان هوا عبور کرد، اولین شخص ما میدونیم که خداوند ما عیسی مسیحه. برای همینه که در روز روبوده شدن، در زمان روبوده شدن، اتفاقی که خواهد افتاد اینه که مسیح در ابرها پایین خواهد آمد. یه چیز خیلی جالب به شما بگم، در مزمور 47 شما میتونید اینو در خونه های خودتون بخونید، میگه خداوند با فریادها، با آواز بلند صعود میکنه. خدا با آواز بلند صعود میکنه. من نمیدونم کسانی که مثل شاهدان یهوه هستن و معتقدن که عیسی خدا نیست، این آیاتو چه میگند؟ مطمئنن تفسیرهای مندرآوردی بخوان در بیاد، یا زمانی که یک نفر بخواد به یک حالتی اعلام کنه که عیسی خدا نیست، تا 30 سالگی خدا نبود. چطور این آیه مزمور 47 که میگه خدا صعود میکنه، جالب اینه که میگه خدا صعود میکنه و این صعود خدا به همراه ما خواهد بود. می‌دونید این سود خدا برای ما خواهد، چون ما این سود رو داریم که سود خداوند ما عیسی مسیح، یک سودی رو داریم که در واقع وقتی مسیح با ما در واقع میاد پایین، در ابرها میاد و ما در ابرها روبوده میشیم و او در ابرهاست که ما رو استقبال میکنه. با فریاد بلند، دقت کنین، با فریاد، با آواز بلند یک صعود انجام میشه. و چقدر این پرجلاله که ما این حقایق رو میدونیم، چقدر این پرجلاله که ما این وعده ها رو داریم. ببینید، ما این وعده رو داریم که ذریت زن هستیم. این ذریت زن فقط یک شخصیه، به خاطر همینه که کتاب مقدس میگه مسیح برادر ارشد ماست. ببینید اینا چقدر عالیه، این وعده‌های خدا، چقدر این جایگاهی که خدا به عنوان ذریت زن به ما داده عالیه. و ببینید، من اینجا میخوام به این نقش اشاره کنم. ببینید، پس وقتی شما درک میکنید که شما هم بخشی از ذریت زن هستید، اتفاقی که میفته اینه که برای شما پس عجیب نیست که جهان و ذریت شیطان با شما در ستیز باشه. ببینید، ولی زمانی که شما نتونید اینو درک کنید، نتونید اینو درک کنید، خب قطعاً وقتی شما این درک رو ندارید که ذریت زن هستید، مثل مسیح نمیتونید خودتون رو آماده کنید. یادتون هست مسیح چی گفت؟ میگه من زمانی که مثلا دعا میکنه میگه که این پیاله رو از من بگیر، میگه که من برای همین به دنیا آمدم، چون درک کرده نقشه نجات رو، نقشه نجات رو درک کرده. و من نمیدونم چقدر ما نقشه نجات رو تونستیم درک کنیم. این مسئله مهمیه که ما نقشه نجات رو بتونیم درک کنیم، بتونیم درک کنیم که بین ذریت شیطان، بین ذریت مار و ذریت زن همیشه عداوت وجود داره. ببینید، و این عداوتی که وجود داره، ببینید، برای اینه که ذریت مار یا ذریت شریر به دنبال تصاحب جهانه، به دنبال اینه که فرزندان خدا رو پاکسازی کنه، به دنبال اینه که جهان رو مصادره بکنه و پر از شرارت و پر از در واقع خباثت بکنه. ببینید اینجاست که شما ببینید که بابل بزرگم چنین خاصیتی رو داره، ولی در واقع پسران خدا وارثان حقیقی هستند. به همون حسی که مسیح در مثال تعریف میکنه، میگه که شخصی بود که وقتی دیدن وارث اومده کشتن وارثو. ببینید چرا که ما وارثو کشتن؟ گفتن که اگه وارثو بکشیم باغ مال ما میشه، باغ مال ما میشه. میگه وارث میگه که چند ای قاصدانی میفرسته، مثال مسیحیتون است که میگه قاصدانی رو میفرسته و بعد از اینکه قاصدان رو میفرسته در واقع پسر خودش رو میفرسته و اینا میگن که خب این وارثه، بیایم اینو بکشیم که اصلا پدر ناامید بشه از اینکه بیاد و چیکار بکنه این دنیا، این باغ رو مثلا در واقع بیاد مثلا در واقع باغ رو مثلا حساب کتاب بخواد. وارث رو میکشن و اینجاست که مثلا در واقع شیطان با این تفکر عمل میکنه که وارثان خدا، وارثان دنیا رو از بین ببره. ولی جو دنیا به ما تعلق داره، دنیا به ذریت شیطان تعلق نداره، دنیا به ما تعلق داره، دنیا به ذریت شیطان تعلق نداره. و ای کاش ما این مسائل رو درک کنیم، ای کاش ما این مسائل رو درک کنیم و موضع درستی بگیریم و بتونیم در جفاها رو درک کنیم. وقتی ما درک کنیم که چرا ما در منطقه ما جفا بیشتره، در منطقه ما چرا مثلا جفایی که در منطقه ما هست در خاورمیانه است مثلا در آفریقا نیست یا تو اروپا نیست؟ چون منطقه ما استراتژی که چون ما نزدیک جایی هستیم که پادشاهی خداست. پادشاهی خدا کجا قراره باشه؟ در اورشلیم قراره باشه. شما الان ببینید که اورشلیم هم در واقع آرام نیست، منطقه ما آرام نیست، چون نیروهای تاریکی میدونن که در واقع در این منطقه اتفاقات، یعنی این منطقه آخرین جاییه که خدا بعد از این در میگرده و سلطنت مسیح شروع میشه. و اینجاست که شما میگید جفا شدیده. من تعجب میکنم خیلی ها میگن که با خدا مثلا در واقع دلد سرد میشن، در حالی که جنگ ما جنگ بزرگیه و خدا رو شکر که از منطقه ماست که اتفاقات بزرگی هم در دنیا داره میفته و خدا از طریق منطقه ماست که کاری رو که شروع کرده به اتمام خواهد رسوند. و اینجاست که ما باید خودمون رو خوشبخت بدونیم، نه اینکه از بودن توی ایران، از بودن تو خاورمیانه، از ایرانی بودن ناراحت باشیم. ببینید یک زمانی بود که قوم اسرائیل اینقدر مورد تاخت و تاز قرار گرفت که شاید خیلی ها از یهودی بودن ناراحت بودن. داستان در واقع روت رو میدونیم در کتاب مقدس و میدونیم که چطور در این داستانی که ما داریم ما میدونیم که چطور مثلا یک سری از یهودیا مهاجرت میکردن و این مهاجرت مثلا برای این بود که خسته شده بودن از شاید قوم خدا بودن و از خسته شده بودن از ماموریت و جایگاهی که داشتن، چون وقتی ما در این جایگاه هستیم، در جایگاه ذریت مقدس هستیم، حملات زیاده، حملات زیاده، فشارها زیاده، واقعا دنیا و نیروهای تاریکی و تمام مردم از ما نفرت میکنن، چون ما به این دنیا تعلق نداریم، یعنی ما به دنیای شریف تعلق نداریم. ولی خدا رو شکر میکنیم که کتاب مکاشف ما نشون میده که پایان کار چگونه خواهد بود و خداوند ما عیسی مسیح پیروز میدان خواهد بود. خداوند ما عیسی مسیح به زودی بر میگرده، کلیسا روبوده خواهد شد، ولی ما قبل از روبوده شدن باید واقعا جنگ‌های روحانی رو جدی بگیریم، جنگ روحانی رو جدی بگیریم و دلسرد و خسته نشیم. خدا به تک تک شما که ذریت مقدس هستید، ذریت زن هستید، برکت بده. پدر عزیز آسمان، تو رو شکر می‌کنیم. خداوندا بگذارید پیغام در قلب‌ها بنشیند و بگذار جلال توی خداوند آشکار بشه. برای همه چیز از تو متشکریم. برکت بده به نام عیسی مسیح خداوند. آمین. فیض مسیح با جمعی شما باشه از حال تا ابد الامین.